بسم الله الرحمن الرحیم. کلید راز بزرگی است هر کلام نماز، چه با شکوه و عظیم است ازدحام نماز. نسیم بارش نور است در کویر وجود، سحر به مسجد آدینه ها سلام نماز. تنین بانگ اذان آمد از مناره شهر، جهان خفته به پا خواست با قیام نماز. به سوی قبله ایثار این چه قوقایی است، حضور مردم مشتاق در نظام نماز. دوباره خطبه فردای فتح می خواند پیامبرانه به محراب خون امام نماز.
کرشمه ساقی است برار سر، برار سر که طبیب آمد و دوا آورد.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب تلان روشن ضمیر. دوستان، نماز محبوب ترین اعمال در پیشگاه ربوبی و آخرین وصیت رسول هدایت صلوات الله علیه است. نماز ستون خیمه دین و قوام شریعت است. هنگام نماز درهای آسمان و بهشت باز می شود و دعاها مستجاب. نماز نردبان آسمان است و کلید بهشت. نماز میزان سنجش اعمال است و معیار پذیرش افعال. نماز باران رحمتی است بر آتش گناهان و بازدارنده از پلیدی ها و پلشتی هاست. مگر ای سحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزد تن جمله ما سوارا. نماز ذکر خداست و آن که با ذکر خدا همراه شد، منش و روشش نیز خداگونه خواهد شد و آن که از یاد خدا روی برتابید، زندگی سختی را بر جان خرید و آخرتش را برباد داد. خب دوستان، با آرزوی قبولی عبادت همگیتان از شما دعوت میکنیم به سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مهندسی که درباره اسرار نماز ایراد شده گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در سوره مبارکه حمد، که این سوره شریفه حاوی مسائل بسیار ارزنده و زیبایی که در واقع مجموعه معارف قرآن در این سوره مبارکه خلاصه شده. اونچه که تمامی قرآن به صورت تفصیل بیان فرموده، در سوره حمد به صورت اجمال بیان شده. لذا برای آشنایی بیشتری با این سوره، به مختصری مباحث تفسیری پیرامون این سوره پرداختیم که در جلسه گذشته در ارتباط با مسئله حمد از دعای اول صحیفه سجادیه از زبان مبارک امام سجاد سلام الله علیه در ارتباط با جنبه‌های سلبی و اثباتی مسئله حمد مطالبی اشاره شد. در جنبه سلبی امام علیه السلام فرمود اگر کسی در نعمت‌های الهی تصرف بکند و خداوند حمدش رو نیاموخته بود، انسان‌ها حمد و سپاس و شکر پروردگار را انجام نمی دادن، لخرج و من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، از حدود انسانیت خارج می شدن و به حد حیوانیت که بی عقلیست وارد می شدن. آنگاه حضرت پرداختن به جنبه های اثباتی اثرات حمد که در واقع در اون مسئله سلبی عرض کردیم این حد اقل مسئله حمد هست که انسان را از مرز حیوانیت بیرون میاره، از جرگه حیوانیت بیرون میاره و فصل ممیز مقام انسانی از دیگر حیوانات به مسئله حمد هست. یعنی اگر کسی به مرحله حمد نرسد انسان نیست، به این معنا که معتقد نباشد و نداند که ولی نعمت او کیست و بر سر سفره چه کسی نشسته و چگونه باید سپاس او و حمد او رو به جا بیاورد. چنین موجودی از نعمتهای الهی بهرمند است، اما نه اینکه در مرحله انسانیت وارد شده باشد. در مرحله انسانیت وارد شدن آثار و نشانش این است که بداند که بر سر سفره و خوان نعمت الهی نشسته و نعمتها رو اون گونه که شایسته و بایسته است، یعنی در اون راستایی که خدای متعال آفریده مصرف کنه. این نشانه انسانیت این انسان هست. بعد حضرت به مطالبی در ارتباط با مسئله حمد اشاره فرمود. فرمود خدا را حمد میکنیم، حمدی که ظلمات برزخ رو و تاریکی های برزخ رو از بین ببرد و روشن و نورانی کند. که عرض کردیم برزخ ما تاریک نمی شود الا به انحرافاتی که در دنیا پیدا می کنیم، یعنی گناهی که در دنیا انجام می دیم موجب تاریکی قلب و دل انسان هست، و در برزخ که در واقع ورود از ظاهر به باطن هست، ورود از عالم جسم به نشئه مثال هست، اونگاه انسان در مثال عالم مثالش وقتی وارد شد، چون در این دنیا گناه کرده، در وجودش تاریکی ها و اثرات منفی گناه گذاشته شده، نتیجتا عالم برزخ و عالم قبر ظلمات و تاریکی خواهد داشت. فرمود حمدی که ظلمت های برزخ رو بر ما روشن کند، تاریکی های برزخ رو برای ما روشن کند. در ادامه این مطلب حضرت فرمود و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، حمدی که راه ورود ما را به قیامت کبرا آسان کند. مردن کار سختی است. عرض کردیم مردن تنها سرد شدن بدن نیست، سرد شدن بدن مرگ طبیعی هست، مرگی است که مربوط به بدن انسان، بدنی انسان هست. مرگ در واقع ارتحال هست، مرگ در واقع یک مسافرت هست، مرگ در واقع وارد شدن، ورود از ظاهر به باطن هست و این کار آسانی نیست، کاریست بسیار سخت. البته برای کسانی که به انحراف گرفتار باشن کاریست بسیار سخت، کما اینکه این مسئله برای آزاده ها، برای اونهایی که وابسته نبودن به تعلقات دنیوی، برای اونهایی که در دنیا درست زندگی کردن، انسانی زندگی کردن، سوار بر مسائل دنیا بودن، نه اینکه به مسائل دنیا سواری بدهن، مرگ برای اونها بسیار لذت بخش است. الموت ریحانت المؤمن، مرگ برای مؤمن بسیار لذت بخش است. شیرینی مرگ برای مؤمن اونقدر عالی است که اگر بداند که چقدر لذت بخش است، آرزو میکند مرگ را، کما اینکه متقین این چنین بودند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه حمام به این مطلب اشاره فرمود. فرمود متقین اگر نبود اون اجل و زمان خاص و مشخصی که باید در این عالم زندگی کنند، اگر نبود آنی در این عالم حاضر نبودند زندگی کنند، چرا که می دانند از کجا هستند و کجایی هستند و کجا باید بروند و احساس قربت می کند. انسانی که مبدا و معادش رو درست در کرده، انسانی که می داند از کجا آمده و به کجا باید برود، این چنین انسانی که تعلق به قربت کده و خودش پیدا نمی کند، می داند که در عالم طبیعت و در عالم دنیا در قربت به سر می برد. این انسان که علاقه به دنیا پیدا نمی کند، دنیا را به عنوان یک منزل، دنیا را به عنوان یک ممر، همونطوری که امیرالمومنین فرمود که دنیا ممر است و آخرت دار و مقر، اونجا پایگاه هست، اونجا جایگاه هست، اونجا باید مستقر است، اما در دنیا دار و ممر هست، اینجا باید آمد و رفت و به عنوان یک مدرسه تحصیل کمالات انسانی در دنیا ما باید قرار بگیریم، کمالاتمون رو پیدا بکنیم و با تلبس به کمالات و با تحقق به کمالات از دنیا بریم. پس دنیا جای ماندن نیست، جای تعلق نیست. انسان مؤمن و انسان موحد و متقی این درک رو صحیح داره، این شهود رو نسبت به این حقیقت داره، لذا هیچ تعلقی ندارد، هیچ علاقی به مسائل دنیوی ندارد. برای او مرگ بسیار آسان است. اما اگر به این مرحله نرسد، اگر انسان بیاد در این عالم گم بشود و نفهمد که ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، اگر این مطالب رو متوجه نشد، مبدا و معاد و مسیرش رو نیافت و ادراک نکرد، اونگاه این انسان مردن براش سخت خواهد شد. چرا؟ به لحاظ اینکه زندگی کردن برای اون سخت بوده. مردن در واقع انعکاس و آینه ایست از نحوه زندگی کردن. هر گونه زندگی کنیم همون گونه خواهیم مرد. اگر در دنیا در ظلمت زندگی کردیم، در ضلالت زندگی کردیم، در هنگام مرگ هم در ظلمت و ضلالتیم، در تاریکی خواهیم بود، برزخ ما هم تاریک خواهد بود، راه ورود ما به قیامت کبرا سخت خواهد شد. لذا حضرت فرمود حمدی که یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه ورود به قیامت برای ما آسان بشود. اگر انسان به مرحله حمد رسید، اگر مبدأ و معادش رو شناخت، اگر متوجه شد که بر سر سفره خدای متعال نشسته، اگر فهمید که این نعمتها رو باید در راه رضای خدا مصرف کند، اگر این نعمتهایی که خدا داده در همون جهتی که خدای متعال او رو آفریده در همون جهت استفاده بکند، اگر این رو فهمید که مقام حمد است، راه ورود این انسان به قیامت کبرا بسیار آسان خواهد بود. حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ و یسهل علینا بهی سبیل المبعث و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. فرمود حمدی که روز قیامت در پیشگاه شاهدان و گواهان اعمال ما رو سرفراز کند. در روز قیامت یکی از مواقف حضور شاهدان اعمال و گواهان اعمال است. در اونجا کسانی که در این عالم شاهد اعمال و رفتار ما بودند، غیر از انبیا، غیر از رسول اکرم، غیر از ائمه سلام الله علیه اجمعین، خدای متعال اولیایی دارد، مؤمنینی دارد که در قرآن فرمود این مؤمنین اعمال شما رو شاهدند، اینها میبینند. اینایی که این اعمال ما رو دیدن در قیامت گواهی میدن. اگر اعمال خوب بوده بر علیه انسان، اگر اعمال بد بوده بر علیه انسان گواهی خواهند داد. بنابراین یکی از جایگاه‌های بسیار سخت برای انسان در قیامت مسئله موقف شاهدان اعمال هست. مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اسرار صلاتشون در آداب تخلی در اونجا بحثی رو در ارتباط با مسئله حیا مطرح می کند. می فرماد در روز قیامت انسان رو وقتی آوردن در پیشگاه شاهدان اعمال و گواهان اعمال در وضعیتی که پوشش ندارد، اگر انسان تقوا نداشته باشد که ولی باسو تقوا ذالک خیر، اگر پوشش تقوا رو برای خودش مهیا نکند، در آخرت تمام اخلاق، تمام رذائل، تمام زشتی های اخلاقی پیداست. اگر اینجا اخلاق زشت داریم و پیدا نیست، اینجا عالم عالم ستره، عالم پوششه. اما در قیامت عالم کشف است، عالم ظهوره. صفات آلوده، رذائل اخلاقی، رفتارهای زشت، اینها با همون زشتی ها خودشون نشون میدن. و این انسان بی تقوا، این انسان بی لباس، این انسانی که خودش رو مهیا نکرده برای اون مواقف، با همین وضعیتشون فرمان محشور میشه. وقتی به خود نگاه میکنه میبینه نمیتونه خودش رو پوشش بده و تمام این زشتی ها آشکار شده و همه اینها پیدا هست، میفرماد از شدت خجالت و از شدت شرمندگی خودش تقاضای عذاب میکنه که خدایا مرا از این عذاب نجات بده و به جهنم ببر. مثل انسان خطاکاری که چه بسا در محکمه عدل قاضی تقاضای زندان میکنه، چه بسا تقاضای اعدام میکنه، میگه برای اینکه عذاب وجدانم آرام بگیره مرا اعدام کنید، من جنایت کردم، من خیانت کردم. این بزرگوار میفرماد انسان وقتی آلودگی های خودش رو دید، شرمندگی و خجالت اونچنون او رو فشار میده که تقاضای جهنم میکنه. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. چقدر در غفلتیم، چقدر در بی‌توجهی هستیم، چه عقباتی، چه کتله‌هایی، چه گردنه‌هایی در پیش داریم. بی جهت نیست که مولا امیرالمؤمنین در محراب عبادت در نیمه شب محاسن در دست میگیره، سر به طرف آسمان میبره، آه آه من قلت زاد و طول سفر. و بی جهت نیست که امام سجاد علیه السلام در دل شب و در تاریکی شب میگه ناله ای رو شنیدم، دیدم که کسی داره با خدا مناجات میکنه، پرده خانه خدا رو گرفته و عرض میکند پروردگارا اگر روز قیامت دستور دادی من رو با آتش جهنم ببرن، کی جلو تو بگیره؟ و دیدم صدا قطع شد. وقتی رفتم در تاریکی شخص رو پیدا کردم، به زمین افتاده بود. در چهره دقت کردم، دیدم امام علی ابن الحسین امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه است. بعد از دقایقی حضرت به هوش اومد، به خود اومد، من همطور عشق می ریختم. حضرت فرمود کی هستی؟ گفتم آقا از شیعیان شما، از غلامان شما فلانی هستم. سوال کردم، گفتم آقا چنین مطلبی رو من از شما شنیدم، درسته؟ حضرت فرمود بله. گفتم آقا شما که معصومید، شما که امامید، این گونه با خدا مناجات میکنید و راز نیاز، پس تکلیف ما چیه؟ میگه حضرت فرمود برید و حسابتون رو با خدا صاف کنید، برید مواظب باشید، برید مراقب باشید، کار سخته. حجاب دنیا پوشش عجیبی است بر قلب و دل ما، نمیذاره واقعیت ها رو ما درک کنیم، نمیذاره واقعیت ها رو ما بفهمیم. عند مواقف الاشهاد، اگر کسی در دنیا کاری رو در خفا انجام داده، در یک جای احساس بکند که کسی فهمیده، حالت شرمندگی پیدا میکنه، تا چه رسد به اونجایی که انبیا، اولیا، شهدا، گواهان اعمال همه صف کشیدن، همه ناظر بودن، همه حاضرن در اونجا و همه دارن علیه این شخص شهادت میدن و خداوند هم بر ماورای همه اینها داره شهادت میده، که روز قیامت قاضی خود شاهد هست و شاهد خود قاضی است. غفلت ما رو گرفته، گذر شبان روز، اشتغال به کارهای روزمره، فرصت تأمل و تدبر در کارها را از ما گرفته که بالاخره چه میکنیم، چی داریم میسازیم، با رفتارمون، با اخلاقمون، با کردارمون داریم چی درست میکنیم در وجودمون. نظام عالم نظام بی حساب نیست، نظام هستی نظام بی دقت نیست، تمام عالم بر اساس نظم دقت. مگر می شود حرکتی از انسان ساده بشود و در نظام هستی گم بشه؟ این عمل گم شدن معنا نداره، نابود شدن، فنای به معنای نابود شدن معنا نداره، همه چیز ثبت است، همه چیز ثبت است. امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا حمد می کنیم تو را، اون حمدی که یشرف و بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، حمدی که ما رو گرامی بدارد، حمدی که ما رو بالا بیاره، حمدی که ما رو عزیز کنه در هنگامی که شاهدان اعمال دارن می نگرن ما را، مقام حمد پوششی بر زشتی های ما داده بشود که این نورانیت باعث عزت ما، باعث شرف ما باشد. حمدن یرتفع منا الى اعلا الیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. سپس حضرت فرمود حمدی که ما را به اعلی الیین برساند. اعلی الیین جایگاهی که کتاب مرقوم یشهده المقربون در رتبه پایین تر از مقام مقربین. از این سخن حضرت معلوم شود که حمد یک لفظ نیست، هم یک عمل هست، هم یک خلق هست، اخلاق هست، هم یک حرکت قلبی است، هم یک تحقق هست به یک فضیلت، نه یک گفتار در زبان. اون چی که انسان در زبان بگوید اگر در واقع تأثیر قلبی نداشته باشد، مصداق این است که حسین ابن علی علیه السلام فرمود گروهی از مردم و از مسلمین الدین لائقون علی السنتهم قلت دیانون، فرمود متدینین کمن، دین لغلغه لسانه. الحمدلله رب العالمین رو ممکن انسان به زبان بگوید اما در قلب و در دل و در باطن فراموشکار باشه. الحمدلله رو در زبان میگوییم اما در قلب و دل به حمل شایع غفلت داریم، پشت به ولی نعمت میکنیم. فرمود حمدی که یرتفع منا الی اعلی‌الیین، ما را بالا ببرد و به اون مقامات بالای بالا هم ببرد. پس این معلوم شد یک صراط هست، یک راه هست که رونده باید در مسیر حمد گام بردارد، قدم بردارد، به مراتب اعلی‌الیین راه پیدا بکند. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم صاحب مقام حمد بشویم، بتوانیم در این مسیر و در این صراط گام برداریم، تخلق به این حقایق و به این اخلاقیات پیدا کنیم، تحقق به این حقایق پیدا بکنیم و بتونیم در این فرصت زمانی که در این عالم داریم که معلوم نیست یک لحظه دیگه هست، چند سال دیگه هست، خدا میداند، تصمیم بگیریم که در عبد او باشیم و در مسیری حرکت کنیم که مسیر عبودیت او باشد، مسیر بندگی او باشد. نعمتهای الهی رو ضایع نکنیم، نعمتهای الهی رو در مسیر درست و صحیحش مصرف کنیم تا اینکه انشاءالله مشمول مقام حمد باشیم. بقیه مطالبی رو امام سلام الله علیه در ارتباط با آثار اثباتی هم بیان فرمودند که انشاءالله در جلسه آینده برزه شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ايها مبرز لي يا سندي الله، انت بعد الله معتمدي الله، ايها مبرز لي يا سندي الله، انت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا امام بدنيا يا وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي الله، بدنيا يا وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي.
خب دوستان، بحث حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور می‌کنیم. استاد مهندسی فرمودند آنچرا تمامی قرآن به صورت تفصیل بیان فرموده، در سوره حمد به صورت اجمال بیان شده است. سپس درباره کلام امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه این نکات را یادآور شدند که امام سجاد علیه السلام فرمودند خدایا حمد می‌کنیم تو را، حمدی که راه ورود به قیامت برای ما آسان شود، حمدی که روز قیامت ما را در پیشگاه شاهدان و گواهان اعمال سرفراز کند، حمدی که ما را به اعلی‌الیین برساند، حمدی که زشتی‌های ما را بپوشاند و نورانیتی به ارمغان آورد که مایه عزت ما باشد. استاد مهندسی پس از ذکر این بخش از دعای امام سجاد علیه السلام که خدایا حمد می‌کنیم تو را، حمدی که ما را به اعلی‌الیین برساند فرمودند، از این سخن حضرت معلوم می‌شود که حمد یک لفظ نیست بلکه یک خلق است، یک عمل است. خب یاران صاحب دل، به پایان بحثی دیگر از مباحث استاد مهندسی در باب اسرار الصلات رسیدیم. تا برنامه‌ای و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
I'm not. آمین و
بحمد.